بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و بما حققنا جوفت بین جزئیت المعنى الحرفی بل الاسمی و صدق علی کثیری و ان الجزئیه به اعتبار تقید المعنى باللحاظ فی موارد الاستعمالات آلیان او استقلالی. مرحوم آخوند فرمودند حرف و اسم متناظر با اون حرف برای یک معنا وضع شدن. تفاوت بین این دو یا در شرط استعمال بنابر یک تفسیر یا در شرط وضع نه در موضوع یا موضوع له بنابر تفسیر دیگر. فرمودن مفهومی که حرف برای اون وضع شده، یعنی موضوع له حرف، مانند موضوع له اسم کلی طبیعی است، یعنی ذات المعنا، ذات معنای ابتدا که دارای مصادیق کثیره است در خارج، که لا یمتنع و فرض و صدقه علا کثیر. بعد فرمودن همین معنا اگر با لحاظ همراه شد، چون لحاظ موطنش در ذهنه، مجموع به ماه و مجموع موطنی جزه نداره. اسم این رو گذاشتن کلی عقلی، گفتیم این غیر از اصطلاح کلی عقلی است که در منطق گفته میشه. این کلی عقلی که الان ایشون میفرماید یعنی یه مفهومی که مقید شده به یک خصوصیتی که اون خصوصیت موطنی جزه نداره، در حالی که کلی عقلی یعنی مفهومی که مقید است به قید کلیت، یعنی یه خصوصیت خاص. این کلی عقلی که مرحوم آخون میده یه توسعه است در اصطلاح منطقی، که هم اصطلاح منطقی رو میگیره هم چیزایی که اصطلاح منطقی شاملش نمیشه، مثل این موردی که مرحوم آخون مثال زدن، اون رو اصطلاح مرحوم آخون شامل میشه. پس این کلی عقلی، اسمشو بذاریم کلی عقلی آخوندی، غیر از کلی عقلی منطقی است. نسبت بین کلی عقلی آخوندی و کلی عقلی منطقی عموم خصوص مطلقه، یعنی هر کلی عقلی منطقی کلی عقلی آخوندی هست، ولی از این طرف بعضی کلیات عقلی که به اصطلاح مرحوم آخوند کلیه، اینها کلی عقلی به اصطلاح منطقی نیست. حالا سوال بعضی از دوستان این است که کلی عقلی منطقی چیست، که البته این جاش اینجا نیست، ولی لابد دوستان برای اطراد در استطراد میخوان ما اینم بگیم. عیب نداره، مانعی نداره گفتن این، ولی خب ربطی به بحث ما نداره. حالا چون دوستان اشاره دارن، من یه اجمال اشاره میکنم. ما میگیم کلی در منطق، الان دیگه بحث این کفایه نیست، یه رفتیم سر منطق، مثلا حاشیه. میگیم کلی بر سه قسمه: کلی طبیعی، کلی منطقی، کلی عقلی. این تعبیر که تو منطق میگیم کلی بر سه قسمه، تعبیر تسامحیه. نمیخوایم بگیم واقعا یه چیزی هست که گاهی طبیعیه، گاهی منطقیه، گاهی عقلی. نه، میخوایم بگیم لفظ کلی به سه مصطلح به کار میره، در سه مورد به کار میره. در واقع تقسیم به اعتبار لفظه، مثل اینکه میگیم جزئی، یا جزئی حقیقی یا جزئی اضافی. جزئی اضافی یه چیز غیر از جزئی هست دیگه. اینجا هم اینطوره، یعنی در واقع منطقی میخواد بگه ما به سه چیز میگیم کلی، کلی طبیعی بهش میگیم کلی، کلی منطقی بهش میگیم کلی، کلی عقلی هم بهش میگیم کلی. کلی طبیعی چیه؟ کلی طبیعی همون مفاهیمی هستن که ما در برخورد با مصادیق خارجی و جزئیات خارجی به دست آوردیم و این مفاهیم قابل صدق بر تمامی اون جزئیات هستن. مثلا ما به افراد انسان زید، عمر، بکر، خالد برخورد کردیم، مفاهیم جزئی به ذهن ما آمد، مفهوم زید، عمر، بکر، خالد. از این مفاهیم جزئی ما یه مفهومی به دست آوردیم به نام انسان که بر تمام این مفاهیم قابل صدقه. زیدون انسان و عمرون انسان و بکرون انسان. به این میگیم کلیه طبیعی. که در یک اصطلاح بسیار ابتدایی و تسامحی کلیه طبیعی در واقع بخشی از مفهوم زید، بخشی از مفهوم امر، بخشی از مفهوم بکر که مشترکه. یعنی مفهوم زید اون انسان است با یه سری مفاهیم اضافه، مفهوم بکر انسان است با یه سری مفاهیم اضافه. ما اون اضافات رو ریختیم دور که اصطلاحاً تو فلسفه به این میگن نظریه تقشیر، پوست کندن. این پوست این اضافات رو کندیم، اونی که مونده از زید با اونی که مونده از امر با اونی که مونده از بکر همش یکیست. حالا به این گفتیم انسان. در اینجا خوب دقت کنید، در کلیه طبیعی در واقع ما به یک بخش از مفهوم، به یک بخش از مفهوم زید نظر داریم، به غیر این نظر نداریم. عدم لحاظه، نه لحاظه عدم ها. به همین دلیل هم قابل حمله. میگیم زیدون انسان. ما به بخشی از این مفهوم نظر داریم، به بخش دیگه نظر نداریم. کلیه منطقی همان است که منطقی ها به عنوان تعریف کلی ارائه میکنن. میگن کلیه منطقی اون مفهومی است که لا یمتنع او فرض و صدقهی علا کسی، این مصطلح منطقی است. برای خود مفهوم کلی منطقی یکی بیشتر نیست. برای مفهومش یا برای مصداقش؟
کلی منطقی را تعریف کنید
به یک
مثال
بزنید.
اگر انسان میشه مثال برای کلی منطقی
باشه؟ نه. اگر کسی اینجوری سوال کرد که کلی منطقی را تعریف کنید به یک مثال بزنید، شما جواب بدید لطفاً حاشیه رو دوباره بخوانید. چون این کسی که اینجوری سوال بکنه معلومه که نمیدونه کلی منطقی چیه. فکر میکنه که کلی منطقی مثال بزنید، مثلا میخواد انسان، لابد همون اگه کسی اینجوری سوال کنه مخصوص انسان حیوان و اینا مثال کلی منطقی نیسته. اینا همون است که الان بهش میگیم کلی طبیعی. کلی منطقی یه چیز بیشتر نیست، همین مفهوم مالا یمتن و فرض و صدقهی حالا کسی دید. بله انسان مصداق این مفهومه، مثل زید که مصداق انسانه. زید مصداق انسان. بله اگه مقصود از مثال بزنید یعنی مصداقش رو ذکر کنید، بله انسان فرس، حیوان، حجر، شجر، اینا همه مصداق کلی منطقی است. ولی کلی منطقی خودش یه مفهومه، مفهوم مالا یمتن و فرض و صدقهی علا کسی. کلی عقلی چیه؟ خب همین الان این معلوم شد که کلی طبیعی مصداق کلی منطقی است، مصداق اونها، نه اینکه مفهوم انسان با مفهوم کلی یکی نیست. اما انسان مفهومی است که لا یمتنع و فرض و صدقهی علا کثیری، به همین دلیل گاهی تعبیر میکنن کلی طبیعی معروض کلی منطقی است. کلی عقلی چیه؟ مجموع عارض و معروض، دوتاشو با هم در نظر بگیریم، انسان معروض، کلی منطقی ما لا یمتنع و فرض و صدقهی علا کثیری، این عارض، مجموع رو در نظر بگیریم، انسان با لحاظ این که لا یمتنع و فرض و صدقهی علا کثیری، این مجموع رو در نظر بگیری بهش میگن کلی عقلی. این مجموع دیگه قابل صدق بر زید نیست، در حالی که انسان قابل صدق بود، زیدون انسانو، اما زیدون انسانون کلیون غلط. چرا؟ چون در واقع در کلی عقلی ما این بخش از مفهوم که گفتیم در کلی طبیعی نظر داریم بهش، اینو داریم، اون بخشی که در کلی طبیعی گفتیم بهش نظر نداریم، به این نظر نداشتن اینجا نظر داریم، یعنی لحاظ میکنیم عدم لحاظ. کلی طبیعی یه بخشی از مفهوم، مثلا فرض کنید حالا این کتاب صفحه که این مفهوم زید که در لوح نفس شماست، فرض کنید این قسمت کلی طبیعی است، در هنگام تصور کلی طبیعی شما فقط این قسمت رو نگاه میکنی، اون طرف رو نگاه نمی کنی، دیگه به نگاه نکردن خودت نگاه نمی کنی، لحاظ عدم لحاظ نیست، فقط عدم لحاظ، اصلا نگاه نمی کنی. حالا فرض کنید یک کسی دیگه، چون ذهن ما این قدرت رو داره که کار خودش رو دوباره میره از یه جای دیگه بهش نگاه میکنه، ولی توی حسیات که ما نمیتونیم. حالا فرض کنید یه کس دیگه داره به شما نگاه میکنه، الان این میگه شما به اینجا نگاه میکنی و به اینجا نگاه نمیکنی، این آقا این نگاه به اینجا رو داره و نگاه به عدم نگاه هم داره، تو کلی عقلی همچین اتفاق میفته، یعنی ذهن خودش میاد کار خودش رو نگاه میکنه، مثل اینکه جدا میشه از خودش، میره دوباره کار خودش رو نگاه میکنه، نگاه میکنه میگه اونجایی که من نگاه میکنم به کلی طبیعی، اینجا رو نگاه میکنم و اونجا رو نگاه نمیکنم، یه لحاظ داره نسبت به معنا و یه لحاظ داره نسبت به عدم لحاظ، این مجموع دیگه قابل صدق بر ذهن نیست، در حالی که اونجایی که فقط به اون تکهش نگاه میکرد بر ذهن قابل صدق بود، چون این تکه در ذهن هم بود. به اصطلاح مثلا، حالا از این اصطلاحات، از این اصطلاح درسته ها، خوش این اصطلاح معناش اینه کلی طبیعی نسبت به خارج لا به شرط، کلی عقلی نسبت به خارج به شرط لا، لا به شرط با به شرط شی جمع میشه ولی به شرط لا دیگه با شرط شی جمع نمیشه، چون زید نسبت به خارج، نسبت به خارج مفهوم کلی طبیعی چیه؟ به شرط شیه. یعنی در زید ما این رو میبینیم با این، پس نسبت این مفهومش به شرط این میشه زید. در زید این قسمت از مفهوم به شرط این قسمت میشه زید. در کلی طبیعی اینو میبینیم تمام دیگه، عدم الله ها. الان این چیه نسبت به این تکه؟ لا به شرط کلی طبیعی. در کلی عقلی اینو میبینیم، اینی که اینو نمیبینیم میبینیم، یعنی نسبت به این چیه؟ به شرط لا. به شرط لا با به شرط شی جمع نمیشه، نمیشه گفت زیدون کلی یا عقلی، مثلا زیدون انسانون کلی، اینطوری حالا بگیم کلی عقلی، زیدون انسانون کلی نمیشه گفت، اما زیدون انسانون میشه گفت. چرا؟ کلی عقلی کلیه، به نعت کلیت بر مسادی خارجی صدق نمی کنه. یعنی به این نعت نسبت به مسادی خارجی کلی نیست، بلکه به این نعت قابل صدق بر اونها نیست، قابل حمل بر اونها نیست. این بحثیست که تو منطقه، ربطی هم به اینجا نداشت، برای اطراد در استطراد این رو هم ما اضافه کردیم. اما کلی به اصطلاح مرحوم آخوند کلی عقلی، توی اصطلاح منطق فقط کلی عقلی به اون مفهوم کلی میگن که مقید به قید کلیه، یعنی یک معروض خاص، یک عارض خاصی مورد نظره. عارضی که مطرحه در کلی عقلی چیه؟ کلی عقلی منطقی، کلیت، همون کلیت منطقی، اون عارض. کلیت منطقی در واقع عارضه، کلیت طبیعی معروضه، مجموع کلی عقلی. اون عارضی که اونجا مطرحه فقط کلیت منطقی. مرحوم آخوند این خصوصیت رو سلب کرده، گفته یه مفهوم مقید بشه به یه قیدی که اون قید به آیش ذهن، حالا چه کلی منطقی باشه که فقط به آیش ذهنه، چه مثلا فرض کنید زیدون یه مفهوم جزئیه، درست؟ زید با قید جزئیت، جزئیت یه مفهومیه که فقط در ذهن ها، جزئی مثل کلی معقوله، ثانی منطقیه، این جزئیت اصطلاح منطقی. خب زید با نعت جزئیت دیگه بر خارج قابل انطباق نیست، البته جزئیت به این معناها، یه جزئیتی در خارج داریم که تو فلسفه میگیم به معنای تشخص، غیر از این جزئیتی که تو منطق میگیم به معنای یمتن و فرض و صدقهی علا کسیری، به این معنا. خب جزئی زید با نعت جزئیت اینو منطقی بهش نمیگه کلیه عقلی، ولی تو اصطلاح مرحوم آخوند این هم میشه کلیه عقلی، که الان این موطنش در ذهن. انسان به نعت نوع بودن، انسان با نعت نوعیت موطنش کجا؟ ذهن، چون نوع معقول ثانیه منطقی. خب رو اصطلاح مرحوم آخوندی میشه چی؟ کلی عقلی، با اینکه منطقی به این نمیگه کلی عقلی، چون نوع یه مفهومی است غیر از کلی. یه اصطلاحی است که مرحوم آخوند اینجا به کار بردن به این معنا که قبلا هم توضیح داده بود. بعد حالا انتهای بحث مرحوم آخوند میفهمن پس مشکل حل شد که چطور معنای حرفی از یه طرف کلیه، از یه طرف میگن معنای حرفی جزئیه. این که میگن کلیه یعنی ذات معنا کلیه، این که میگن جزئیه یعنی با قید لحاظ جزئیه. بعد میفهمن این همین در اسم هم هست، اسم ذات معنا درش کلیه با قید لحاظ جزئیه. نه این کلی که بر واقع خود گفتیم کلی عقلی آخوندی که این اشکال نه مقابل عقل نبود. نه البته این اصطلاح رو من چیز نکردم، توی درسای سطح خارج، توی درسای خارج این اصطلاح گاهی به کار میره، مثلا حکومت تزاحم، یه تزاحم تفسیر مرحوم آخونده، یه تزاحم تفسیر مرحوم نائینیه. به تزاحمی که تفسیر مرحوم آخونده اصطلاحا میگن تزاحم آخوندی، تزاحمی که تفسیر مرحوم نائینیه میگن تزاحم میرزایی، از این جهت که ایشون میرزا نائینی بوده هم بهش میگن تزاحم میرزایی. این تعبیر رو من از اونجا گرفتم، مجعول من نیست. بعد گفتیم کلی عقلی که دیگه اون اشکال شما هم وارد نشه. و به ما حققنا، به اون چه که ما تحقیقش کردیم، یوفق، توفیق ایجاد می شود، یعنی وفق داده می شود بین جزئیت معنای حرفی، نه فقط معنای حرفی بلل اسمی، معنای اسمی هم جزئی است، از این طرف و صدق علی کثیری، که از یه طرف میگه معنای حرفی جزئیه، از طرف دیگه صادقه و کثیری، توفیق داده شد بین این دوتا. و انه توفیق اینه، ان الجزئیه به اعتبار تقید المعنا باللحاظ، جزئیت به اعتبار تقید معناست باللحاظ، فی موارد الاستعمالات، که این لحاظ در موارد حرف عالیه، در موارد اسم استقلالی، و کلیته یعنی کلیت معنا به لحاظ نفس المعنا، ذات المعنا بدون لحاظ استقلالیت و عالیه. و منهو، پس اشکال این که چطور میگید معنای حرفی جزئیه در حالی که یصدق علی الکثیری، این اشکال مخصوص به حرف نیست، این همین اشکال در اسمم هست که از یک طرف جزئیه، از طرف دیگه یصدق علی الکثیری. مرحوم آخوند فرمان با این بیان هر دو اشکال حل شد. و منه ظهر عدم و اختصاص الاشکال، که از یک طرف میگید جزئی، از یک طرف میگید یصدق علی الکثیر، و دفع اشکال که اینی بود که فرمودن که جزئیت به اعتبار تقید به لحاظ، کلیت به اعتبار ذات معنا، اشکال و دفع اختصاص ندارد به حرف، بل یا اون غیر حرف که مقصود اسمه. فتعمل فی المقام فانه مقام دقیق و مظال الاقدام للاعلام، محل لغزش قدم هاست برای بزرگان، و قد سبق فی بعض الامور بعض الكلام و الاعاده مع ذلك لما فیها من الفائده و الافاده ففهم، اشاره است به اینکه هیچ فائده ای نداره. رابعه که مرحوم مشکینی هم تو تعلیق البته فرمودن که این بحث چه تکرارش چه فایده ای داشت، دو تا فایده ذکر کردن، البته من به خدا زحمت کشته ایشان دو تا فایده پیدا کرده که اون دو تا فایدهش هم فایده نیست. بعدش آخرش گفته خب کتابی که از ابتدا خود مرحوم آخوند فرموده بنایش بر اختصاره، چه جا داره که یه مطلبی رو که هیچ نکته ای تازه ای تقریبا توش نیست دوباره بردارم تکرار کنم؟ خب مهم نیست. مقدمه چهارم مطلبی است که در ضمن بحث مقدمه اول بهش اشاره شد و آن این بود که تلبس در مواد مختلف مبدأهای گوناگون انحاء گوناگونی داره، اختلاف معنای تلبس یا به تعبیر دقیق تر اختلاف انحاء تلبس باعث نمیشه که نزاع در بعضی بیاد و در بعضی نیاد. نه، نزاعی که گفتیم این بود، گفتیم همه قبول دارن که مشتق حقیقت است در متلبس بالمبدأ، و همه قبول دارند که مشتق مجاز است در ما سیطلب به سبل مبدأ، و محل اختلاف است این که آیا مشتق حقیقت است در من قضا انه المبدأ یا مجاز. مرحوم آخوند فرمایند تلبس انهاش گوناگونه، که این تفاوت انها برمیگرده به مبادی، اون مبدأ ها، اونی که ماده مشتق، برابر این که مشتق مشتق اصطلاحی باشه که ماده و هیئتی داشته باشه، اونی که ماده مشتق برش دلالت میکنه، این تفاوت در تلفظ برمیگرده به ماده. بعضی از مواد فعلیت رو اقتضا میکنن، یعنی تلفظ بهشون فقط در جایی است که بالفعل انتصاب به این مبدأ باشه، مثل قیام و قعود. قائم، قیام، تا وقتی شخص متلبس به قیامه که بالفعل انتصاب و اسنادی داره به این مبدأ، یعنی ایستاده بالفعل، به محض اینکه بنشینه دیگه تلبس زائل میشه. قبل از این که بایسته هم هیچ تلبسی نیست. خب در این مبدأ مثل قیام فعلیت شد، اونجا که فعلیت هست تلبس هست. اگر بعدن میخواد فعلیت پیدا بشه میشه از مواردی که سیتلبس، یعنی از اون مواردی که مسلمن صفت مشتق مجاز. اگر قبلا فعلیت داشته الان زائل شده میشه از موارد منقضا، همون موردی که محل اختلاف. بعضی مبادی میفرمایند مثلا شأنیت رو میطلبه، مثل چی؟ مثل فتح در مفتاح. مفتاح مادامی که شأنیت فتح رو داره، شأنیت گشودن در رو داره، حقیقتا متلبس است به مبدأ. پس مادامی که شأنیت هست این از موارد متلبس به مبدأ است به الحال. اگر الان یک مثلا فرض کنید این کلیدایی که تو کلید سازی هست که هنوز دندونه توش نیست، این بعدن میخواد شأنیت پیدا کنه، وقتی تراشیده بشه این دندونه ها روش پیدا بشه، این میشه از موارد سیتلبس بالمبدأ فی المستقبل. اگر یک کلیدی بوده در خانه ای رو باز میکرده، شأنیت رو داشته، بعد کم کم این دندانه ها از بین رفت، این میشه از موارد منقضا عنه المبدأ. انقضا اینجا به زوال شأنیت. اما این کلیدی که دندونه داره تو جیب شماست الان و با این کلید در خونه رو باز میکنید، این کلید متلبس بالمبدأ هست فلحال، ولو فعلیت نداره براش، الان بالفعل دری باهاش باز نمیشه. خب یک جا تلبس به فعلیت بود، یک جا به شأنیت، ولی این تفاوتی در اصل بحث ما ایجاد نکرد. گاهی وقتا تلبس به حرفه است، یعنی یک کسی تا وقتی شغلش اینه متلبس محسوب میشه، مثل مثلا نجارت، خیاطت، نجاری، خیاطی. کسی که شغلش نجاری است، این مادامی که این شغل رو داره، این حرفه رو داره، متلبس است به نجارت، بنابراین صدق نجار بر او از قبیل صدق مشتق است و متلبس بالمبدأ محفلها. اگر یک کسی میخواد بعدن چنین شغلی رو برای خودش انتخاب کنه، مثلا فرض کنید هنرستان نجاری داره میره به این که بعدن شغل نجاری رو انتخاب کنه، این میشه از موارد خیات الافضل، کسی که قبلا شغلش نجاری بوده به این نجسته که بهترین کار در این روزگار دلالی است، نجاری رو رها کرده شده دلال، این میشه از موارد من قضا عنه المبدا. خب الان این آقای نجار تلبسش به حرفه است، یعنی مادامی که حرفش اینه متلبسه، ولو بالفعل نجاری نمیکنه، الان مشغول نجارت نیست. گاهی وقتا تلبس به ملکه است، مثل اجتهاد، مثالی که خودشون قبلا دادن، مثال ایشون مثال دادن یا برمون مشکینی دیدن، اجتهاد، شخصی که ملکه اجتهاد رو داره، یعنی اگر الان شما از او یک مسئله فرعی رو سوال کنی، توان این رو داره که به منابع مراجعه کنه و از روی دلیل تفصیلی پاسخ رو پیدا کنه. این بالفعل این متلبس است بالمبدأ فی الحال، تلبسش به چیه؟ به همین معنی. اگر داره درس میخونه که بعدن این ملکه رو پیدا کنه، میشه از موارد سیتلبس و بالمبدأ فی المستقبل، که صدق مستقبلش مجاز است بدون اختلاف. اگر ملکه رو داشت ولی یه حادثه‌ای براش رخ داد، تصادفی کرد، ضربه‌ای به مغزش وارد شد، اون توان رو از دست داد، یادش رفت هرچی که خونده بود، این میشه از موارد من قضا عنه المبدأ. پس کسی که ملکه اجتهاد رو داره ولو الان مشغول استنباط نباشه، این متلبس بالمبدأ هست فلها. این هم مقدمه چهارمی است که فرمودن، که این قبلا هم در مقدمه اول اشاره کرده بودن. رابعه ان اختلاف المشتقات بالمبادی، اختلاف مشتقات در مبادی، و کون مبدا فی بعض المشتقات حرفتا، این که مبدا در بعضی از مشتقات حرفت، مثل نجاری، نجار مبدعش نجاره حرف است، حرفتن و صناعتن عطف تفسیر شغل و کار، و فی بعضها در بعض دیگه مبدع قوتن و ملکتن، قوه و ملکه است، مثل اجتهاد مجتهد، مبدع اجتهاد قوه و ملکه درش ملاکش، و فی بعضها در بعضی از مبادی فعلیت مبدع فعلیت درش معتبره، مثل قیام و قعود. اختلاف مشتقات در مبادی و اینکه مبدع در بعضی حرفه است، در بعضی ملکه، در بعضی فعلی، لا یوجب اختلافا فی دلالتها مشتقات به حسب الهیئه، اصلا در دلالت مشتقات به حسب هیئت نقشی نداره، چون این موادی در ناحیه مادهشون ظاهر میشه، نجار اون مادهش نجارت هست که مثلا حرفه از صناعت، مفتاح اون مادهش فرق هست که شعنیت درش مثلا ملاکه، مجتهد این ماده اجتهاد هست که مثلا قوه و ملکه درش معتبره، ولا تفاوتن و نباعث میشود که تفاوتی پیدا شود، فلجهت المبحوس انها در اون جهتی که بحث می شود از اون جهت، انها یعنی عن الجهت، کما لا یختلف قایت الامر انه یختلف تلبس بهی بهی یعنی به مبدا فی المضی اول حال، اختلاف پیدا میشه در تلبس به مبدا در گذشته یا در حال، فیکون تلبس بهی فعلا، تلبس فعلی است، لو اخذ مبدا حرفتا او ملکتن، اگر مبدع حرفه باشه مثل نجاری، یا ملکه باشه مثل اجتهاد، این تلبس بهش فعلی است مادامی که حرفه هست یا ملکه هست، ولو لم یتلبس بهی الالحال، هرچند که متلبس نباشد بالفعل به اون مبدا تا زمانها. یعنی الان مشغول نجاری نیست، الان مشغول استنباط و اجتهاد نیست، در این حال چون در مبدا نجارت حرفه و در مبدا اجتهاد ملک شرطه و این اون حرفه یا ملکه رو داره، جزء متلبس محسوب میشه. اون قضا یعنی متلبس بود، نجاری میکرد رها کرد حالا، اما نه اینکه رها کرد، نجاری کردن رو رها کرد، نه حرفه رو. الان دست از نجاری میشسته چای میکنه، ولی چون هنوز حرفه باقی است تلبس باقی است. یا اجتهاد میکرد خسته شد، حالا داره استراحت میکنه خوابیده، این قضا انها فعلیت، اما چون ملک باقی است تلبس باقی است. پس فیکون و تلبس به مبدع فعلا لو اخذ مبدع حرفتن او ملکتن ولو لم یتلبس بالمبدع الان حال او این قضا انها، یعنی این قضا انها تلبس بالمبدع بالفعل، یعنی اون یکی اونجاییست که اصلا متلبس نشده، دومی اونجاییست که متلبس شده ولی منقضی شده. یک کسی شغلش رو نجاری قرار داده، اصلا هم نجاری هنوز نکرده، این الان متلبس هست به مبدا ولی اصلا هیچ نجاری نکرده. یک کسی ملکه اجتهاد پیدا کرده ولی یه دونه مسئله هنوز استنباط نکرده، این الان متلبس هست به مبدا بالفعل، در حالی که هنوز لم یتلبس به مبدا الالحال، حالا اصلا هیچ اجتهادی از او صادر نشده، بالفعل اجتهادی نکرده. اول قضا هم مثال اونیست که کرده الان رها کرده، الان خوابیده داره استراحت. و یکون مما مزا او یعتی، همین موردی که میگیم به لحاظ حرفه یا ملکه متلبس است بالفعل، متلبس است بالمبدع فلحال، همین اگر فعلیت درش عقص میکردیم میشد مما مزا یا مما یعتی. یعنی اگر ملاک فعلیت بود، اینی که اصلا بالفعل نجارتی ازش سر نزده بعدن میخواد سر بزنه میشد مما یعتی، اینی که نجارت و مشغول بود خسته شده الان داره چای میخوره میشه مما مزا. به لحاظ فعلیت مما مزاست، ولی به لحاظ حرفه مما یتلبس. فلا یتفاوت فیها، در مشتقات انها تلبسات و انواع تعلقات، کما اشرنا الیه در مقدمه اول. خامس و خامس پنجمین مقدمه ای که فرمودم، من روایت یاد داشت نکردم، حالا اگر خسته شدید بس میکنیم یک مطلبی را. شما الان مشغول کفایه هست و معناش این است که لبالب درس خارجی، انتهای سطح و ابتدای خارج. نکته ای که میخوام عرض کنم برای همه اونهایی است که میخوان انشاءالله مجتهد بشن، که انشاءالله همه شما همین قصد رو دارید، و الا اگر کسی قصدش این نیست، من بهش میگم که داره عمرش رو تلف میکنه، چون کفایه برای غیر مجتهد نه به درد دنیاش میخوره نه به درد آخرتش. کفایه فقط به درد کسی میخوره که میخواد مجتهد بشه، و بلکه نه تنها کفایه این خصوصیت رو داره، وسائل هم همینطور، مکاسب هم همینطور، بیشتر اونچه که شما خوندید همینه. یعنی اگر کسی نمیخواد مجتهد بشه، اصلا این تحصیلات هیچ فایده‌ای براش نخواهد داشت. این تحصیلات فقط برای کسانی است طراحی شده که هدفشون اجتهاد. اگر هدف شما اجتهاده که باید باشه، اگر غیر از این وقتتون رو دارید تلف میکنید، اگه شما نمیخواید مجتهد بشید، نمیگم نمیخواید روحانی بمونید، میخواید روحانی باشید، باید نمیخواید مجتهد بشید، میخواید کار دیگه انجام بدید، این درس ها به دردتون نمیخوره، وقتتون رو فقط تلف میکنید، چون شما برای مردم که نمیتونید به کفایه بگید که میخواید برید مثلا تبلیغ کنید، کفایه میخواید برای مردم بگید، رسائل میخواید بگید، مکاسب میخواید بگید، بعد یا مثلا اثرش این باشه خدایی نکرده که بعضی ها میرن تبلیغ، مجتهد نیستن، یه چیزی تو لمعه خوندن، مسئله ازشون میپرسن، از لمعه جواب میدن، اینجوری میخواید این کار میخواید بکنی؟ چی گفته لمعه حجته؟ اون آقای که از شما سوال میکنه مقلد شهید ثانیه، شما از لمعه جواب میدید، خواهی بلد نیستید بگید با بلد نیستیم، میام رساله رو دگاه میکنم. اگه این تحصیلات اثرش این باشه که آدم بره برای مردم این حرفا رو، نه ایک مجتهد باشه نه مقلد، چون یک کسی از آقایون گفته بود دیگه، گفته بود مکلف بر چهار قسمت: مجتهد، مقلد، مختار، طلبه. خب واقعا بعضی از طلبه ها اینطور هم نه مقلد هم نه مجتهد هم نه مختار، معلومی به چی عمل میکنه. و این متاسفانه نتیجه اینه که ما تو حوزه درس اجتهاد میخونیم ولی نمیخوایم مجتهد بشیم. خواهی نمیخوایم مجتهد بشیم برای چی اینو میخونیم؟ جز وقت تلف کردن هیچ فایده ای برای ما نداره. اما اگر میخواید انشالله مجتهد بشید و باید هدفتون این باشه تا این بحث به دردتون بخوره، سعی کنید این جوانی که الان هست، سلامت که الان هست، فراغت ولو مشکلات دارید، هنوز بسیار فارغ نسبت به آیندهی که در پیش دارید، این رو ازش استفاده کنید. اون چرا که میخونید خوب بخونید، سرسری نگذرید. ممکنه خود این مطلبی که الان ما تو کفایه میخونیم، خود این مثلا به درد هیچ بحث فقهی نخوره، اما اونی که میخواد مجتهد بشه اصلا محتوای این کتاب ها به دردش نمیخوره، حتی برای اونی که مجتهد میخواد بشه، چون اجتهاد قدرت استنباط حکمه. شما این قدرت رو باید پرورش بدید، بلا ممکنه کسی مجتهد باشه اصلا مکاسب فرض کنید نخونده، ولی میتونه هر جای مکاسب رو بخواد نیاز پیدا کنه، مراجعه کنه، بفهمه شیخ انصاری رضوان الله علیه چی فرموده، بسش. لازم نیست حفظ باشه مکاسبش، کافیست بتونه از منابع استفاده کنه، شرط اینه. بنابراین شما به این بهانه که اینا به چه درد میخوره سرسری از اینها نگذرید. هدف از اینها اینه که رشد بده استعداد شما رو در فهم. وقتی شما این پیچیدگی ها رو توان پیدا کنید که باز کنید، اون وقت چیزایی که دیگه به این پیچیدگی نیست خیلی ساده میشه برای شما، اون وقت این قابلیت در شما پیدا میشه که به راحتی اونها رو باز کنید. ولی یه چیزی لازمه برای کسی که میخواد مجتهد بشه به خصوص، و اون صبره و این کمیابه. خیلی ها نمیرسن چون صبر ندارن، گاهی وقتا تا یک قدمی هدف پیش رفتن، یک قدم دیگه بردارن رسیدن، ولی چون نمیدونن خودشون یه قدم دیگه بیشتر نمونده صبر ندارن، میبرن همونجا، خیلی از طلبه ها رو بی صبری از بین میبره و این اجتهاد یک هو پیدا میشه. یعنی یه هو یه روز میرسه شما احساس میکنی که مثل این که دیگه میتونی به منابع مراجعه، تا نزدیک اونجا هم که پیش میری تنوز شاید خودتون متوجه نشید که یه همچین قابلیتی در شما پیدا شده. بعد یک هو این توجه پیدا میشه که مثل این که یک سری چیزها رو من میتونم خودم مراجعه کنم، خودم به دست بیارم. بعد این دامنش گسترش پیدا میکنه، چون اجتهاد شدت و ضعف داره، مراحل ابتدایی تا بالاترین مرحله. این صبر رو اگر در خودتون تلقین کنید و ایجاد کنید انشاءالله موفق، و الا طلبه های خیلی خوش استعداد من میبینم که بی صبری باعث میشه هی به شاخه های مختلف خودشون رو میزنن، مثل پرندهی که در قفس خودشو احساس میکنه، میکوبه به این طرف و اون طرف، آخر بی نفس میشن و میفتن، به هیچ جا نمیرسن. اما اون که صبور باشه در این راه و با متانت و صبر جرعه ولو سخت باشه خون دل بخوره و این راه رو ادامه بده، انشاءالله راه طولانی نیست، خیلی زود میرسید، خیلی زودتر از اون که تصور میکنید، ولی صبر میخوام. کارهایی بوده، این که میگم تجربه است، این که میگم به عینه برخورد کردم، نه این که مثلا شنیده باشم. کار رو اگر محکم بگیرید، ولو اولش آهسته قدم بردارید، بعد از یه مدت خیلی زود میبینید رسیدید. اما اینهایی که عجولانه میگذرن نمیرسن، اینهایی که تند میخوان مسائل رو بخونن و برن جلو هیچ وقت نمیرسن به اونجا. اینهایی که خیلی با تأنی پایه ها رو محکم میکنن، بعد یک دفعه میبینید بنا شما قطعه قطعه دارید چیدید، خودتون توجه ندارید، یه دفعه نگاه میکنید یه یک بناء ساخته ای هست. این صبوری رو انشالله داشته باشی، این عمر جوانی که تا حالا صرف کردی و دارید صرف میکنید انشالله به بار منشینه. و ما نیاز داریم، ما امروز بیش از گذشته به فقیه، به مجتهد نیاز داریم. این تصور غلطی است که گاهی در ذهن بعضی هاست که اجتهاد به چه درد میخوره. خب من مقلدم، میرم مسائل رو میبینم و مسائل رو از مجتهد خودم میگیرم و بهش عمل میکنم، حالا برم مجتهد بشم که چی بشه، برم خودم مثلا مسائلم. مسئله این نیست، هزاران گره کور در مسائل مختلف امروز ما وجود داره که نیاز به مجتهدین بسیار توانمنده که بتونن اینا رو باز کنن. اینطور نیست که همه مسائل حل شده باشه، شما دیگه هیچ کاری برای انجام دادن نداشته باشه. صبر کلیدی است که انشاءالله شما رو به ظفر خواهد رسوند. موفق و معید باشید.